صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای عادل و قادر مطلق که امتحان کننده باطن و قلب های بشر هستی، به درگاه مقدس تو روی می آوریم تا از تو تمنا کنیم که ما را در محبت و الطاف خود نگاه بدار و ما را از گناهانمان آزاد نما، زیرا اعتراف می کنیم ای خدا به تو و به تو تنها گناه ورزیده و اجرای دستورات تو را انجام نداده ایم و از آن ابا ورزیده ایم. ما را ببخش ای قدوس عادل، ما را ببخش و بر ما ترحم کن. خداوندا، استدعا می کنیم که توجه ما را به خودت معطوف کن تا هیچ وسوسه و هیچ لذت دنیوی ما را به سوی گناه نکشاند. در عوض بگذار که کلام مقدست دائما در خاطر و وجود ما باشد و از تو الهام و هدایت شویم. این دعا را به نام مقدس یگان شفیع انسانهای عالم که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس. حضرت ارمیا از برگزیدگان خدا یکتا بود که مأموریت داشت پیام داوری و ثمره اعمال گناه‌آلود قوم خیش را به سمع مردم و همچنین سمع جهانیان برساند. خدا او را برگزیده بود تا نبی امت‌ها بشود و یا پیام آور برای ملت‌های جهان. در قسمت اول از مأموریت آسمانیش اغلب پیام‌ها و نبوت‌ها و اخطارهایی که از خدا دریافت می‌دارد متوجه قوم یهود می‌باشد، زیرا آنان که خود را مؤمن و خداپرست می‌خواندند و ظاهراً یگان قوم یکتاپرست در عالم بودند، خیال می‌کردند که مقبول پسند خدا هستند، عمدن و آمدن از خدا جدا شدند و عملاً در عین اینکه اسم خدا یکتا را هر روزه بر زبان می‌آوردند، بت‌پرستی را نیز پیشه روش زندگی خود کرده و در نتیجه برخلاف اوامر خدا رفتار می‌کردند. در فصل دهم خدا یکتا را می‌بینیم که به وسیله ارمیای نبی صبر و دعوت خود را به طرف قوم یاغی و سرکش آشکار می‌کنه و از آنها دعوت می‌کنه تا توبه کرده به سویش برگردند. ارمیا در آیه اول و دوم می‌گوید: ای خاندان اسرائیل، کلامی را که خداوند به شما می‌گوید بشنوید. خداوند چنین می‌گوید: طریق امت‌ها را یاد مگیرید و از علامت افلاک مترسید، زیرا که امت‌ها از آنها می‌ترسند، چون که رسومات قوم‌ها باطل است. مقصود ارمیا اینه که ای خدا پرستان، همرنگ جماعت و سایر امتهایی که در گناه و خدا نشناسی زندگی میکنن نشوید. به نوع زندگی آنان قطب نخورید و از علامت و نشانه های آنان نهراسید، زیرا جز خدای یکتا خدای دیگری نیست. به طور که از آیه 6 میگوید ای یهوه مثل تو کسی نیست، تو عظیم هستی و اسم تو در قوت عظیم است. بت‌ها و راه‌ها و عقیده‌های انسانی همه پوچ هستند، فلسفه‌های دنیوی همه باطل هستند، اما یهوه خدای حق است و او خدای حی و پادشاه سرمدی می باشد. از غضب او زمین متزلزل می شود و امت‌ها قهر او را متحمل نخواهند کرد. او زمین را به قوت خود ساخت و رب مسکون را به حکمت خیش استوار نمود و آسمان ها را به عقل خود گسترانید، زیرا که او سازنده همه موجودات است. دوستان عزیز، در این آیات حضرت ارمیا با اشاره به خصوصیات و قدرت سرمدی خدای نادیده میخواهد به مردم یهود که ظاهرا خدا پرست اما قلبا بت پرست بودند بگوید که اگر به روش گناه‌آلود خود ادامه بدهند و یا اگر به بت پرستی خود ادامه بدهند، غضب خدا بر آنان نازل خواهد شد. به آنها یادآور میشود که جز یهوه خدای نادیده هیچ خدای دیگری نیست. در آیات بعد ارمیا اشاره به خطایا و گناهان قوم میکنه که چگونه هر کسی برای خودش هر چی میخواست انجام میداد و توجهی به خدای حقیقی نداشت و ترس خدا را در دل نداشتند. دوستان عزیز، فراموش نکنید که قوم یهود یگان قوم یکتا پرست بودند در زمان ارمیا، صاحب شریعت بودند، به قول امروزی ها مؤمن و بسیار متعصب بودن. یهودی ها هیچ قوم دیگری آدم حسابی حساب نمی کردن. می گفتن چون که خدا با ابا اجداد ما صحبت کرده، چون که خدا یکتا فقط به ما کتاب داده، چون که همه انبیا از طایفه ما می باشد، بنابراین ما برتر از هر قوم و نژاد در عالم هستیم. آنها هر روز اسم خدا یکتا را بر زبان می آوردن، خدا را عبادت می کردن. ولی دوست عزیز، کلام خدا میگوید که وقتی خداوند به آنها نگاه میکرد، وقتی به قلبشون نگاه میکرد، آنچه که میدید جز گناه، شرارت، زنا، حق بازی و تظاهر چیز دیگری نبود. عبادت حقیقی در آن نبود، پرستش واقعی نبود. میدانی چرا؟ چون که اینها اگرچه ظاهر بسیار مؤمن داشتند، پاک و مقدس بودند ظاهرشون، اما قلبن آلوده به گناه بودن. نیتشون، افکارشون، قلبشون که ریشه همه چیزهاست، آلوده به گناه بود، آغشته در گناه بود. و خداوند میگوید هر آنچه که از قلبتون بر بیاد آلوده است، بنابراین من آن را نمیپذیرم. آنها اگرچه بسیار مذهبی بودن، اما عملا ترس خدا را در دل نداشتن. حضرت ارمیا وقتی میبیند که چه آینده خطرناکی برای قوم سرکش وجود دارد، به درگاه خدا میاد و طلب مغفرت کرده و میگوید ای خداوند، میدانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه میره قادر به هدایت قدمهای خیش نمیباشه. ای خداوند، مرا تأدیب نما، اما به انصاف و نه به غضب خود، مبادا مرا ذلیل سازی. دوست عزیز، این دعا از قلب ارمیا برخواسته است که از خداوند طلب راهنمایی و هدایت می کند و می گوید خدایا مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم. ببینید، حتی ارمیای نبی وقتی که پیام خدا را دریافت کرد، احساس کرد که هنوز لیاقت این کار را نداره و حتی گناه‌آلوده، مرتکب خطا شده. پس از خدا تمنا می کند که او را تنبیه کنه یا او را اصلاح کنه، پاک کنه. میگه چون نمیخواهم بر اثر بی توجهی ای خدا در قهقرای گناه سقوط کنم، نمیخواهم که خشم و غضب تو نصیب من بشه. دوستان عزیز، مژده‌ای برای شما دارم، مخصوصا برای شما که عاشقانه طالب خدا هستید و قلبتون رو به خدا سپردید، با آن اینه که خداوند مثل پدر مهربانی است که چون شما را دوست داره، شما را به خاطر اشتباهاتی که در زندگی میکنید تنبیه میکنه تا اصلاح بشید. نه اینکه غضب خود را بر شما می آورد خیر، بلکه تنبیه می کند. هیچ می دانید که خداوند آنان را که دوست دارد و آنان را که بو عشق می ورزند از روی محبت تنبیه می کند. این تنبیه برای اصلاح شدن شخصه، همان گونه که پدر فرزند خود را از روی محبت تنبیه و تأدیب می کند تا پسر خود را اصلاح نماید. کلام خداوند می گوید که خدا پدر آسمانی، پدر پر محبتی است که عادلان و پیروان خود را از روی محبت تنبیه می کند تا آنان را از ادامه خطا باز دارد، تا آنها را متوجه اشتباهاتشون کنه تا دیگه گناه نکنن. و دوست عزیز، دعا می کنم که من و شما هر روز از طرف خدا تنبیه بشویم تا اصلاح بشیم، تا پاکتر بشیم، تا دیگر گناه نکنیم، تا متوجه شیم که چه اعمالی ناخشنودی خدا رو نشون میده و چه اعمالی خوشنودی خدا رو. چون دوست من، اگر از خدا اصلاح نشویم، اگر خدا ما را اصلاح نکند، بدانید که در اراده او قرار نگرفتیم و در گناه هستیم و باید در انتظار غضب هولناک و مخوف او باشیم. ارمیا میگوید ای خداوند، تو مرا تنبیه کن تا اصلاح شوم، زیرا نمیخوام غضب تو بر من بیاید. و بعد میگه ای خدا، از غضب تو زمین می لرزد. یعنی غضب خدا آنقدر مخوف و ترس آور است که هیچ کس و هیچ چیزی در برابر آن مقاومت نمی تونه بکنه. از فصل 11 و 12 خدا پیام دیگری رو به ارمیا می دهد تا به سم قوم برسانه. این پیام خدا بعد از پیدا شدن تورات مقدس در مخفیگاه عبادتگاه عطا می شه. لازم می دونم که باز یادآوری کنم، خدا پس از اینکه 10 فرمان معروف را به موسی عطا کرد، در ادامه پیامش اعلام نمود که اگر قوم یهود از اطاعت کردن کلام او سرباز بزنند، اگر از 10 فرمان خدا و فرامین دیگر اطاعت نکنند، خداوند آنها را داوری می کنه و با فرستادن بلاهای مخصوص آنان را به خاطر یاغیگریشون تنبیه خواهد کرد، چون عمدن از کلام خدا پیروی نکردند. و حالا ارمیا در این پیام روی این مثال انگشت میگذاره و آن رابطه شما با همسایگانتونه، رفتار شما در اجتماع است، نحوه زندگی کردنتون و گذراندن وقتتونه. ارمیا به خوبی نشان میده که اگر در گناه زندگی میکنید، نه فقط خدا شما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره و نه فقط شما از هدف زندگیتون که خدا براتون تعیین کرده جدا شده اید، بلکه از خدا روی برگردانیده و راه ظلمت و گمراهی رو دارید طی میکنید. در این آیات ارمیا نشون میده که نه فقط اعتقاد راسخ داشتن به خدا و کلام او بسیار مهمه، بلکه مهمتر از آن پیروی کردن، تسلیم شدن و اطاعت کردن از کلام خداست. و دوستان عزیز، باید باز تکرار کنم روی این مسائل، چون که بسیار مهم هستن تا خودمون رو فریب ندهیم. خیلی ها هستن که شدیداً روی همه قوانین مذهبی تأکید میکنن و به اصطلاح بنیادگرا هستن، اما در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث شرم نام خدا هستن. روی کلام خدا تأکید زیادی میکنن و به اصطلاح بنیادگر هستن، ولی در زندگی طوری رفتار میکنن که باعث ناراحتی و آزار مردم میشن. به جای برکت لعنت بر همسایگان خودشون میارن. به جای فداکاری و فروتنی، خودخواهی و غرور پیشه خود کردن. ارمیای نبی میگوید خدا از بنیادگرایی که عملا در زندگی شخص اثری مفیدی نداره و باعث برکت و راحتی و خوشنودی مردم نیست و رفتارش نمونه و سرمشق زندگی افراد نمی باشد، مطلقا خوشنود نمی باشه و نه فقط آن، بلکه آنها را محکوم به گناه و به مرگ می کند. برای دوستان عزیز، واقعیت اینه که اعمال ما بهترین دلیل و نشان خداپرستی می باشد. فروتنی ما نشان این است که با خدا داریم راه می رویم. شخصی که غرور در خود داشته باشد نمی داند که خدا کیست و اینکه او را نمی پرستد. دعای اول از فصل 11 این طور می گوید. این است کلامی که از جانب خداوند به ارمیا نازل شده گفت. کلام این عهد را بشنوید و به مردان یهودا و ساکنان اورشلیم بگویید. و تو به ایشان بگو یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید. ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. ملعون باد کسی که کلام این عهد را نشنود. مقصود از کلام این عهد یا این پیمان، قسم و تعهداتی است که مردم یهودا پس از اینکه تورات مقدس را به مدت 3 روز شنیدند، متوجه گناهان خود شدند و از اعمال گناهالود خود توبه کردند، به حضور خدا قسم خوردند، عهد بستند با خدا که دیگر گناه نکنند، با خدا عهد بستند که به سوی بت پرستی نروند. حالا که قوم قسم خورده بودند و نسبت به خداوند تعهد داده بودند، با خدا عهد بستند که دیگر گناه نکنند و نسبت به کلامش امین و با وفا باشند، خداوند به ارمیا میگه که برو به آنها بگو که اگر به ضد قسم خودتون، به ضد عهد و پیمانی که خودتون بستید عمل کنید و نسبت به این عهد و پیمانی که امروز با من بستید وفادار نباشید، شما ملعون شده خواهید بود. و دوستان عزیز، در این پیام همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، هیچ کس قوم را مجبور نکرد که قسم بخورن که خدایا ما حتما و حتما از تو پیروی خواهیم کرد، بلکه وقتی خودشون پیام خدا رو شنیدند، وقتی دانستند که خدا چه نوع زندگی ازشون انتظار داره و ملزم شدند و دانستند که خیلی گناه هم کردند، خودشون از روی علاقه و شرمی که نسبت به کارهای بدی که کرده بودند رو به خدا کرده و گفتن که خدایا ما عهد می‌بندیم، قسم می‌خوریم، سوگند یاد می‌خوریم که از این پس همیشه از تو پیروی کنیم. خدایا نسبت به تو و کلامت امین نبودیم، گناه کردیم. خدا می‌گوید خیلی خوب، من قسم شما را می‌پذیرم، توبه شما را می‌پذیرم و عهدی که شما با من بسته اید را می‌پذیرم، ولی اگر ضد آن عمل کنید لعنت من بر شما خواهد آمد. دوست من، آیا شده که شما به خدا قسم خورده باشید و عهد و پیمان با خدا بسته باشید ولی نسبت به آن بی وفا بوده اید؟ مواظب باش که تو در برابر هر جمله‌ای که از دهانت صادر میشه باید به خدا پاسخ بدهید. در آیه 6 خداوند بر ارمیا امر میکند که به خیابان و کوچه های شهر بره و به مردم پیام او را برسونه که اگر بی وفایی کنند لعنت خدا بر آنها خواهد بود، خدا آنها را ملعون می کند. این آخرین اخطار خدا برای قوم در این الهام و نبوته. ارمیا می گوید پس خداوند مرا گفت تمامی این سخنان را در شهرهای یهودا و کوچه های اورشلیم ندا کرده بگو که سخنان این عهدی که خود از روی میل و علاقه بستید بشنوید و آنها را به جا آورید. ارمیا میره و پیام خدا را به تمام دهات و شهرهای مختلف یهودا میرسونه. ولی پس از مدتی قوم باز زیر عهد خودشون میزنن. عهدی را که با خدا بسته بودن میشکنن. ارمیا میفرماید که اما قوم سخن را نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه پیروی سرکشی دل شریر خود را نمودند. پس تمام این سخنان این عهد را به خاطرشون آوردم، چون که امر فرموده بودم که آن را وفا نمایند، اما وفا ننمودند. هرچه ارمیا از قوم می‌خواست که وفادار و امین باشند بیهوده بود. هرچه بیادشون می‌آورد که بابا خودتون قول دادید، خودتون در برابر خدا قسم خوردید، عهد و پیمان بستید که دیگر گناه نکنید و بت پرست نمی‌شید، بیفایده بود. از آینه خداوند به ارمیا پیامی می‌دهد، می‌گوید و خداوند مرا گفت فتنه در میان مردم یهودا و ساکنان اورشلیم پیدا شده است. آنان به خطایای پدران پیشین خود که شنیدن این سخنان عبا نمودند برگشتند و ایشان خدایان غیر را پیروی نموده آنها را عبادت نمودند و خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهدی را که با پدران ایشان بسته بودم شکستند. بنابراین خداوند چنین میگوید اینک من بلایی را که از آن نتوانند رست بر ایشان خواهم آورد و نزد من استغاثه خواهند کرد، اما ایشان را اجابت نخواهم نمود. ارمیا این پیام را نیز به سمع مردم میرساند که خدا شما را به بلای سخت مبتلا خواهد کرد، زیرا حتی عهد و پیمانی که خودتون با خدا بستید بیفایده بوده. مسلماً این امر باعث ناراحتی و خشم مردم میشه. متعصبین رو به ارمیا می کنند و او را به خاطر بیان چین حرفای به شدت آزار می دهند و او را نفرین می کنند، زیرا در پیامش همان گونه که در آیه 15 آمده است، ارمیا به اعمال آنها نیز حمله می کنه و میگه خدا گناهان و شرارت های شما را حتی به خاطر این قربانی های مذهبی که می کنید نمی بخشه. می گوید آیا خیال می کنی تضرعات و گوشت مقدس می تواند گناه شما را از شما دور بکند؟ اگر می شد آن وقت می توانستی. چه فایده داره که شب و روز به درگاه خدا تضرع بکنی، قربانی بگذرانی، نذر و نیاز کنی، ولی قلبت با خدا نباشه. بخشش خدا به وسیله این اعمال به دست نمی آید. قلب ریشه و سرچشمه افکار و اعمال و گفتار است. تا چشمه قلب با خدا نباشد، هرچه از قلب برایت از نظر خدا پاک محسوب نمیشه، بلکه آلودن. ارمیا وقتی رفتار ناپسند مردم را در قبال بیان کلام خدا و عهدی که با خدا بسته بودن میبینه، از آیه 19 میگوید: و من مثل بره دست آموز که به مذبح برن بودن و نمیدانستم که تدابیرات به ضد من نموده بودن و میگفتن درخت را با میوهش زای سازیم و آن را از زمین زندگان قطع کنیم تا اسمش دیگر مذکور نشود. اما ایه و سبایوت که داور عادل و امتحان کننده باطن و دلها هستی، بشود که انتقام کشیدن تو را از ایشان ببینم، زیرا که دعوی خود را نزد تو ظاهر ساختم. در این آیات مطلب بسیار مهمی است که من و شما میتونیم از عکس العمل مردم و همچنین عکس العمل ارمیا در مقابل حملات مردم یاد بگیریم. این صحنه را در برابر چشمانتون مجسم کنید. مردم قول به خدا میدن که پاک و صادق باشن، قسم میخورن، عهد میبندن و خدا میگه حرفاتون رو میپذیرم، ولی اگر خلاف قول خودتون عمل کردید من شما رو لعنت میکنم. ولی همین مردم پس از مدتی میرن و در خفا به اعمال شریرانه خودشون ادامه میدن. خدا ارمیا رو میفرسته تا به آنها بگه چرا تظاهر و دروی میکنید؟ در ظاهر دارید مرا عبادت میکنید، قربانی برام میگذرانید، ولی در باطن شرارت دارید میورزید. بدانید که اعمالتون، قربانی هاتون، راز و نیاز هاتون همه باطله و بیهوده است و خدا گناهان شما را نمی بخشه. وقتی قوم حرفای خدا را از دهان ارمیا می شنوند، بر علیه ارمیا شورش می کنند و حتی قصد قتل او را دارند. آیه 19 ارمیا احساس تنهایی و شکست را می کنه. خود را مثل بره می بینه که زبان بسته برای قربانی شدن دارن می برند. چون میشنوه که مذهبیون میگن بیایید هم ارمیا و هم حرفاش نابود کنیم. مقصود از درخت و میوهش همینه. درخت یعنی ارمیا و میوهش یعنی پیامو. خیلی جالبه که مردم خودشون رو زندگان میخواندن، یعنی اینکه ارمیا رو و حرفاش رو پوچ و بیهوده میدونستن، ولی خودشون روحن زنده هستن. میگن حق با ماست، بیایید ارمیا را از بین ببریم تا نامش دیگر بر زبان زندگان گفته نشود، یا نام او را برای همیشه محو کنیم. ارمیا با تهدیدات بسیاری روبرو میشه. او به جای اینکه مردم رو نفرین کنه، میدونی چی کار میکنه؟ میاد پیش خدا و دعوی خود رو به دستهای قادر مطلق میسپاره و میگوید خدایا من پیغام تو را به آنها رسانیدم. به جای قبول کردن پیام من، به جای که به حرف تو گوش بدن، میخوان مرا بکشن. تو ای خدا این پیغام را به من دادی، حالا من منتظر میمونم تا شاهد اجرای کلامت باشم و یا منتظرم که تو داد مرا از آنها بگیری. دوست عزیز، دو سوال میخوام از شما بکنم. سوال اول اینه که وقتی شما پیام خدا را که براتون میخوانیم و میشنوید و کلام خدا شما را ملزم میکنه و یا به شما میگه که در اشتباهید، خطا داری میکنید، گناه داری میکنید، چه عکس العملی رو نشون میدهی؟ آیا در برابر کلام خدا فروتن شده و تسلیم آن میشی و خود را اصلاح میکنی، و یا مانند یهودیان متعصب نه فقط گوش نمیدی بلکه بر علیه آنم قیام میکنی؟ جای تأسفی بگم خیلی از شماها این کار را کرده اید بدون که متوجه بشید. تعصب درونی وجود شما رو خورده، عصبانی شدید وقتی کلام خدا رو شنیدید که مستقیماً به شما اشاره میکنه، میگه که ای پسر، ای دختر، این خطا کردید، یا راهی که داری میری خطاست، برگرد توبه کن، چون که حاضر نیستیم بپذیریم گناهکاریم. و ما سال دوم، اگر امروز به شما به خاطر ایمانتون ظلم بشه و به ناحق به شما جفا برسانن، تهمت‌های بی جا به شما بزنن، راستی شما چه عکس العملی رو نشان می دهید؟ آیا از خدا طلب خواهی کرد که او که داور عادله داد تو رو بده و مانند ارمیا از خداوند می خواهی که او داوری رو انجام بده، و یا اینکه خودت قدم بر می داری و قصد انتقام داری و می خواهی با زور و قدرت خودت بر علیه طرف قیام کنی؟ اگر این کار را بکنی، عملا به داوری خدا بی ایمانی خودت رو ثابت کردی. ارمیا حاضر شد که مردم رو تهدید کرده و حتی حقیر بشمارن، ولی خودش انتقام نمیگیره. میدونی چرا؟ مبادا در حین انتقام خشم بر او غلبه کند و عدالت را منحرف سازد، بلکه او به خدایی که داور عادل است روی آورده و از او طلب میکنه که حق را بگیره و خدا این امر را که با ایمان آمیخته است ارج مینهد و انتقام ارمیا را بعدن میگیره. این آیات نشون میده که مردم عملا و قلبا خدا را پیروی نمیکردن. باز میبینیم که ظاهرا همه مذهبی بودن. به خاطر اینکه پادشاه مؤمن و خداپرست بود، آنها هم هر روز به عبادتگاه میرفتن، قربانی میگذرانیدن، ولی قلبا در خفا در شرارت و شهوت اسیر بودن، عشق به گناه میورزیدن. دوره انبیا مردم در شرارت غرق بودن. ارمیا حیران بود که چگونه این دوررویی و تظاهر به خداپرستی هنوز ادامه پیدا کرده و اینکه مردم شریر در کارهاشون موفق هستن. برای من و شما نیز این سوال پیش میاد که چگونه خدا اجازه میدهد افراد شریر و حق باز در مقامهای بالا بیستن و در کارهاشون موفق بشن. ارمیا در فصل 12 از خدا سؤالی میکنه، زیرا حیرانه که چگونه خداوند داوری خودش رو فوری اجرا نمیکنه. اجازه میخوام تا آنجا که فرصت باقی مانده این آیات را که در حقیقت سوالهای من و شما نیز میباشد براتون بخونم و ببینیم که خداوند چه جوابی میدهد. ارمیا میگوید: ای خداوند، تو عادل تر هستی از اینکه من با تو مهاجه نمایم، لیکن درباره احکامت با تو سخن خواهم راند. ای خدا، چرا راه شریران برخوردار می شود و جمیع خیانتکاران ایمن می باشند؟ تو ایشان را قرص نمودی، پس ریشه زدن و نموف کرده میوه نیز آوردن. تو به دهان ایشان نزدیکی، اما از قلب ایشان دور. دوستان عزیز، بدون شک همونطوری که گفتم این آیات سخن دل شما مظلومان و مستضعفان و عادلان و کسان که از تظاهر و ریا فریاد برمی آورند نیز می باشد. ارمیا می گوید: خدایا، من نمی خواهم درباره عادل بودن تو به جر و بحث بپردازم، چون شکی ندارم که تو خدای عادلی هستی، ولی خدایا وقتی این همه بی عدالتی و بی انصافی ظلم می بینم حیران می مونم که تو که خدای عادل هستی چرا کاری نمی کنی؟ میخوام سوالی درباره حکمت تو بکنم. ای خدا، چرا آدمهای حق باز، آدمهای شریر و خیانتکار و قاتلان و بیرحمان در امن و امان هستن؟ چرا بدی و ظلم میکنن ولی نتیجهش رو نمیبینن؟ چرا آنان که فقط در ظاهر تو را میشناسن ولی قلبن از تو دور هستن اینقدر در این عالم موفق شدن؟ خدایا، تو آنها را خلق کردی، ولی چه چیزی در حکمتتون نهفته است که اجازه میدید که اینها هنوز زنده باشن؟ راستی دوست من، خیال میکنی که خدا چه جوابی به ارمیا میدهد؟ اجازه بدید که در برنامه آینده این موضوع رو برای شما بیان کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.